نه یک فرد و بلکه یک کشور رو، یک مملکت رو. خب چرا انسان از این نسخه‌هایی که قبلا درست ازش استفاده شده جواب داده الان استفاده نکنه؟
انشالله که با درایت توجه و آگاهی همه جانبه قلبی استفاده بکنیم که دوای هر دردی است. ما در رادیو اقتصاد خانم آقایان داریم میزان رضوان رو برای شما پخش میکنیم و شما شنونده این ویژه برنامه هستید. به مناسبت امروز سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. یکی از شنوندگان ما آقای ربیعین برای ما مرقوم کردن که امروز خوش به سعادتی هم داره و خوش به حالی هم داره. خوش به سعادتی و خوش به حالی برای اونهایی که الان در آستان منور و شریف رضوی هستن در مشهد مقدس و این سعادت و توفیق از خمجواری و نشستن در بارگاه و حرم امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده. امیدوارم هر یکی از شما شنوندگان که عازم حرم هستید ما را هم فراموش نکنید. التماس دعا داریم و انشالله که در حق همه کسانی که در ذهن شما می آیند و می شناسید یا نمی شناسید دعا بکنید. در خدمتون هستیم.
فقط پسر موسی بن جعفر امام هشتم امام رضا رو میخوام زیارت کنم.
دفت دائر بیگر آدم کار مقدسیه، معمولا با دستمالش پاک کنن روشه یا با دست با دستکش که دستش بکشه روش. زائر میاد خب احترام داره، محترمه، خیلی بهتر از این دیگه نمیشه دی. معمولا آدم های رعیت بیشتر خاطر کفتشار
به ما اینجور حساب ثابت شده بود که بعد همین آدم هایی که مقامشون به حساب بالاتر اینا حساب میرن اونجا خادم اینا. بعد وقتی آقا محمدزاده دیدیم اینا با چند نفر دیگه هم آشنا شدیم همینجوری دیدیم نه اینا برای واقعا برای یک حاجت یک نیازی دارن، یک نظری دارن که میرن اونجا خادم اینا برای مثلا پولش میرن. بسرم
آقا دست شما نخورد.
ولی وقتی الان مثلا این معلم ها رفته در خادمی حرم امام رضا آمینم خیلی خوشحال میشه.
یک حالات خاصی دو هست، احساس میکنم که حرفام یه مداری اثرش بیشتر شده رو بچه هایی که اومدن، یه ارتباط نزدیکتر رو احساس میکنم باشون دارم.
ما هر لحظه که پشت میز کفشداری هستیم میبینیم که مثلا ممکنه حداقل روزی 3000 جفت کفش هر نفرمون بگیره. این 3000 جفت کفشی که میگیریم هر جفتش ممکنه از یک شهری باشه، از یک روستایی باشه، از خارج از کشور، از داخل کشور، هر کدوم با یک امید آرزوی آمده دیگه. ما اونجا با کفش اونس خاصی داریم، کفش اونجا برامون مقدس میشه، خاک کفش، خود کفش، این کفشی که با هزار زحمت یه مسیر رو طی کرده اومده برای زیارت امام رضا، اون برای ما ارزش خاصی داره.
حالا ما گاهی اوقات ظاهرهای دیر سوخته میگیریم که خود ما رو تحت تاثیر قرار میده. از اولی که میان گریه میکنن تا آخری که میرن، مگر هم مشکلی داریم به اونا میگیم برای ما هم دعا کنیم.
آدم بعضی موقع چیزایی هستش که از جلوش رد میشه ولی بهش دقت نمیکنه. و بعضی موقع که پیش میاد دقت میکنه اونو دریاییه برای خودش.
حرف که از مقوله قاله و کار اینها از مقوله حاله، هیچ وقت قال به مرحله حال نمیرسه.
اینم لطف فقط لطف به امام رضا است.
شبم بیگانه از مردم چو آب شبت تازام نم شاه خراسان.
مقیم قبول بشه
مال حرم
اونجا کفاشخانه حضرت امام رضا است.
مثلا غیر باور کردنیه.
هنوز نرفته تو؟
نه هنوز نرفته.
میدونی یکی کفش داده؟
نه
شغل شما
بله شغل شما
خانم امام هشتم هم دیگه کفشتر شده.
صحبت حقوق و پول نیست اینجا، همشون مخفی هستن به لطف امام رضا.
دکتر لیسانس فوق لیسانس بازاری
افتخارم میاد اینجا شب چهارشنبه از اونجا حرکت میکنه، صبح پنجشنبه میره اینجا، پنجشنبه جمعه کفشداری میکنه، عصر جمعه برمیگرده شنبه سر کار.
ما به قرآن تو ایران حرف نداریم،
یعنی دنبال افتخار خود ما میدونیم که اگر اینو نباشن ما اینجا نیستیم. یک علمی که بالاترین افتخاری که ما کفشداری دنبال
در یک کلمه کار کفشداری کار عشق و همه آرزمون اینه که در طول این چند سال یک بار کفش آقای امام زمان به دست ما رسیده باشه.
میزان رضوان رو دارید از رادیو اقتصاد گوش میکنید. از همه شما زائران بارگاه رضوی التماس دعا داریم خوش به سعادتتون. خانواده ایرانی رو پیدا نخواهید کرد در هیچ کجای جهان، در هیچ روستا و شهری که از برکات و فیوزات امام هشتم بهره‌ای نبرده باشه. این اتصال اتصال آسمانی است که در زمین نصیب شیفتگان، دوستداران، عاشقان و زائران امام رؤوف میشه. خوش به سعادت همه و انشالله که غفلت نکنیم، فراموشی نکنیم و حواسمون باشه که از دست چه کسی رحمت و نعمتی رو اخذ کردیم و توسلمون به کجاست. انشالله که در معاش و داد و ستدمون به سیره او نگاه بکنیم. حاجی آقای بیات، مایلم از همین زاویه بیشتر از شما بیاموزیم و مرور بکنیم که سبک زندگی و تأمین معاش امام رضا علیه السلام زبان زد هست در مدینه پیش از عزیمت به طوس و پس از مدینه آمدن به طوس. قدر بیشتر برای شنوندگان میفرمایید.
به فضل الهی دو تا نکته رو عرض کنم خدمتون. یکی به صورت کلی در خصوص اوضاع معیشتی در زمان حضور حضرت در مدینه، تقریبا درست، البته شما هیچ اجتماعی و چه در قدیم چه فلحال پیدا نمی کنید که درش اختلافات طبقاتی وجود نداشته باشه. بالاخره حالا جا کمتر جا بیشتر همه جا فقیر هست و غنی هست، لکن بعضی جا این اختلاف خیلی شدت میگیره که خوب نیست. در هر حال در زمان حضور حضرت در مدینه اختلافات طبقاتی اگرچه وجود داشت اما خیلی شدید نبود و حضرت به گونه مدیریت کرده بودن جامعه رو با اون کیاست خاصشون و زعامت امت که ظاهراً بعضی ها گمان میکنن که اگر ظاهراً خلافت اهل بیت غصب شده، ظاهراً جانشینی بلافصلشون غصب شده، مثلا عرض شود اون روح خلافت الهی هم غصب شده یا اون ولایت کلی هم غصب شده، این غلطه. اون ریاست بر مردم ظاهران غصب شد، بله، که اون از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اون ریاست ظاهری از یک استخوان خوکی که در دست یک جزامی باشده نزد من علی پستر. حالا من چرا بعضی رو برای مسئولیت سر و دست میشکنم، اما اون خلافت باطنی که خدا فرمود انی جاعلون فل عرب خلیفه، من قصد کردم که در زمین جعل خلیفه کنم، اون خلافت الهیه و ولایت کلیه در ذره ذره کائنات و نظام هستی جاری و ساریست. امام رضا صلوات الله علیه هم در مدتی که در مدینه بودن به همین ولایت کلیهشون مردم رو به خوبی رهبری میکردن و ارشادات بسیار زیادی داشتن، درس و بحث داشتن با انها و اقسام مردم، با زبانها و قومیتهای مختلف صحبت ها داشتن، نشست ها داشتن، رفت آمد ها داشتن. جالبه که در یکی روایت راوی میگه دیدم امام رضا هر کس به حضور ایشون میرسه با زبان خودش. هزاران هزار ما زبان داریم از نظر قومیت های مختلف، شما هر دهاتی میبینه یک لهجه ای داره، یک قوم، همه رو به زبان خودش میگه. تعجب کردم، حضرت فرمود من حجت خدا روی زمینم، این مال، این عطای خدا به ماست. سفارش های زیادی داشتن. یه نمونه رو که خیلی درش نکته بسیار مهمی که به درد امروز میخوره عرض کنم، سندش هم من اینجا ذکر کردم برای عزیزان که خواستن تحقیق کنن، در کتاب شریف الحیات جلد 6 صفحه 468. یکی از یاران خوب حضرت هست به نام احمد ابن ابی نصر، ایشون میگه محضر امام رضا صلی الله علیه رسیدم که ایشون منزلش ظاهرا در کوفه بوده، لکن میاد در محضر حضرت تو مدینه و از حضرت سوال میکنه که آقا جان، من زمانی که تو بغداد قبلا زندگی میکردم، بعد عزیمت کردم به کوفه هجرت کردم، تو بغداد که بودم وضع مردم خوب بود، گشایش خوبی بود، از وقتی که اومدم کوفه اوزان به هم ریخته. خب کوفه شهر مقدسی، شما، من خواهش میکنم اینهایی هم که مقدار مطالعات مذهبی بیشتری دارن روی این قصه توجه کنن. کوفه سرزمینی است که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن اگر من در نزدیکی مسجد کوفه در شهر کوفه باشم، ترجیح میدم تمام نمازهامو در مسجد کوفه بخونم. و این سرزمین به قدری عظمت داره در نزد خدا که بالا بماند. این تقدیس این سرزمین رو شما توجه داشته باشید در لسان اهل بیت. با این حال حضرت میفرماد میخوای هجرت کنی و از شهر کوفه خارج بشی به جهت معیشت، برو برو، برای اینکه اوضاع اقتصادی تنگ خواهد شد. و انتهای روایت خیلی جالبه، حضرت به یک سال آشفته اشاره میکنه که یک سال آشفته در پیش داریم. میفرماد که مردمان رو، این عین کلام حضرته، میفرماد مردمان را جز طلب روزی، این دو تا نکته رو دقت کنید، جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست جز در این دو کار باشن. و طلب و کوشش را، این دو، طلب و کوشش را برای کسب امکانات زندگی از دست مده. ببینید داره از یک شهر مقدس خارج میشه، میره به یک شهری که ظاهرا تقدسی نداره، بغداد. اما حضرت میفرمود دو چیز رو پیشه خودت قرار بده، یکی طلب، طلب وجودیت به سمت خدا کسب ارتزاق حلال باشد، دو، کوشش، تلاش، تلاشت هم از این جهت باشه، یعنی یه دستت به سمت خدا باشه که طلب کنی از خدا، بدونی که همه چی دست خدا. حالا پیرامون این قصه هم با هم گفتگو میکنیم، خیلی شیرین همین بحث طلب وجودی از خدا و اینکه مالکیت حقیقی با خداست، برعکس مارکسیست ها و کمونیست ها و از شبه لیبرال ها که چیزای دیگه میگن. از جهت دیگه با یک دست دیگه تلاش کن. این تلاش خیلی مهم به نظر بنده حقیر که حالا خیلی با جوان ها مرتبطن، دانشگاه، حوزه، جا در عرصه‌های مختلف، تلاش و کوشش بسیاری از جوان های ما کمه، چون زود دست از کار میکشن و خسته میشن، اتفاقا به نتیجه هم نمیرسن.
اتفاقا میخواستم در همین رابطه بپرسم که اونچه که ما در زمانه خودمون داریم برای کسب و کار با زمانه امامان تفاوت داره،
از جهت تلاش،
از جهت محیط کار، محیط کسب و کار، انتظاراتی که هست، این تفاوت رو چطور میتونیم لحاظ بکنیم و در این حال بر این مبنا بمانیم که آنچه به عنوان سیره رضوی است امروز هم بتوانه به کار بیاد و در این حال اون طمأنینه و اون جهت الهی رو هم از دست ندیم؟
درست. حالا من خیلی متوجه این فرقی که شما گذاشتید نمیشم. اگر از نوع پیشه و کار عرض میفرمایید که مثلا نوع کارها تغییر کرده اینها، که بله، خب بسیار فرق کرده، بعضی از کارها خیلی اصلا اون موقع بعضی این کارها نبوده است،
درسته،
لکن از جهت تلاش و کوشش و اینها، سخت کوشی مردم اگر بخواید بگید، بله، خیلی متاسفانه به نظر بنده حقیر یه رخفتی جامعه کنونی ما رو گرفته، چون من هم دانشگاه درس خوندم هم حوزه به فضل الهی، از هر دو حس پیش من اومدن، مراجعات زیاد، مشاورهای زیاد، غالبا مردم، پدر و مادرها، گرفتار تنپروری بچه هاشونن، گرفتار تنبلی و پرخوابی. جوان تا دیر وقت تو خونه مشغول فیلم و سریال و عرض شود چیزهای فضای مجازی و چه و چه، بعد صبح تا نزدیک ظهر ببینه افتاده. و اینها اصلا در سیره اهل بیت نیست. ائمه علیهم السلام، خود امام رضا دوستانی داشتن که به نوعی، حالا ما میتونیم بهشون بگیم تنپرور یا تنبل، حضرت تشر میزد بهشون و میفرمود اگر این سیر این روش رو ادامه بدی از چشم من افتادی. اگر کار از بر میخورد امام رضا صلوات الله علیه، مثل جد عزیزشون رسول خدا که زیاد داریم مصداق، حالا در خصوص پیغمبر مخصوصا زیاد مصداق داریم، امام رضا کمتر اما بوده، که بر میخورد به یک جوانی که کار نداره، حتی اگر برای خودش توجیه داشت که آقا من رفتم دست به کار زدم موفق نبودم، اما اون لحظه بیکار میدید، حضرت تشر میزد، میفهمید از چشم من افتادی اصلا. حتی کسایی که خیلی دائما مشغول عبادت و اینها بودن و کس دیگه خرجشون رو میداد، یا جوانهایی که اینا که دارم میگم اینا همش روایات مستندات تاریخی داره، من تون تون دارم عرض میکنم میرم دیگه، هی نگم کتاب فلان صفحه فلان، مستمعین خستشن، که برمیخورد به کسایی که طرف اهل عبادت و مسجد نشینی و گوشه نشینی، بعد کس دیگه یا حتی جوانهایی که به سن تکلیف و اینها بالاتر از اون رسیدن میتونن تلاش کنن، پدر مادر دارن خرجش رو میدن. حضرت میفرمود اصلا از چشم من افتاد این شخص، که چرا حتی پدر مادر هنوز دارن خرجش رو میدن.
بسیار خوب، بیشتر در این باره صحبت میکنیم به جهت تغییرات اجتماعی و زیستی، و باز هم تاکید میکنیم روی سیره رضوی در این حوزه، اهمیت کار و تلاش او رو مساوی با جهاد در راه خدا توصیف میکنند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، و آنچه که آقای بیات هم الان اشاره کردن، غفلت، غفلتی که انسان رو از انتخابگری دور میکنه، چون یکی از بزرگترین توضیحات و تأکیدات اهل بیت نبی مکرم این است که انسان از حد اکثر قدرت انتخابش استفاده بکنه. این انتخاب ممکنه در عصری که ما هستیم به خاطر فناوری ها ما رو در یک رخوتی قرار بده. اینها رو بیشتر خواهیم پرسید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما هست و پیش شما شنوندگان خواهیم بود. همچنان اقتصاد و ویژه برنامه میزان رضوان رو گوش میکنید با محوریت اقتصاد خانواده در اقتصاد اسلامی و تدبیر معیشت با نگاه به سیره حضرت امام رضا علیه السلام. جناب جلالت الاسلام علیه السلام بیات، ما درباره کرامت امام رضا علیه السلام و کرامات او بهتر عرض بکنم که بسیار بسیار شنیدیم، و اینکه همه تأکیدات با وجود همه تلاش ها برای کسب روزی و معاش افزون برای این هست که رابطه دنیا و آخرت حفظ بشه و از این هم غفلتی صورت نگیره، در این حال آنچه که در دنیا پیش رو هست درسته که تأمین هزینه خود و خانواده و گشایش در امور هست، اما به هیچ عنوان بی توجه به هم نوعان و نیازهای جامعه و گشاد دستی و اهتمام به امور اونها مورد غفلت قرار نگرفته. گاهی ما انقدر درگیریم که یادمون میره اطرافیانمون، حتی کسی که اگر پیش ما کار میکنه، چه برسه یه حلقه اون برتر. بیشتر مایلم که در این باره قدری توضیح بفرمایید و به خصوص در حوزه توانمندی های اقتصادی دیدگاه حضرت امام رضا علیه السلام در این باره چیست؟
البته یه جالبه که نکته‌ای که شما فرمودید در یک روایتی هستش که خود حضرت می‌فرمان و من دیشب می‌شد داشتم مطالعه می‌کردم، به برکت برنامه شما ما هم افتادیم به این مطالعه و جالبه که این روایت رو ندیده بودم خودم، که دقت بفرمایید در خصوص همین نکته شما. امام رضا صلوات الله علیه فرمان سند کتاب عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 130 حضرت می‌فرماد هرگاه دنیا به سوی انسانی روی آورد نیکی های دیگران را به او میدهد. خیلی نکته جالبیه، خیلی حکیمانه است این جمله. یه بار دیگه میخونم: هرگاه دنیا به سوی انسانی روی آورد نیکی های دیگران را به او میدهد. یعنی شما میتونی با خریدن آبروی دیگران آبروی او رو هم برای خودت برداری، با کمک کردن به دیگران وزانت معنوی اون شخص رو هم برای خودت بخری. الا ماشاءالله میشه براش مستاق آورد. و البته حضرت ادامه میده هرگاه به کسی پشت کند، اگر این دنیا حالا پشت کنه، نیکی های خودش را نیز از او میگیرد. یعنی اگر کسی به گونه ای عمل کنه، کمکاری کنه در زمین معیشتش، تلاش و کوشش، اون طلب و کوششی که حضرت قید کردن به ابو نصر، اگر این دورا نداشته باشه و دوچار فقر بشه، تلاششو نکنه و دوچار فقر بشه، طلب نکنه، تلاش کوشش نکنه و دوچار فقر بشه، میگه این خوبی های خودش رو از دست میده، خار میشه، خفیف میشه. اینها نشون میده که جالبه وقتی شما نگاه میکنید به مصادیق، حالا شما میفرمایید مصادیق رو بیان کنید، هر چی مستاق نگاه میکنی که اما امام رضا صلوات الله علیه دنبال یک اصل مهمی میگرده در اجتماع به عنوان کرامت انسانی. شما تو همین حدیث دقت بفرمایید، حضرت داره تأکید میکنه که کرامت تو افزون میشه وقتی دنیا به تو رو میاره، میتونی گره گشایی از دیگران بکنی، بار غم از رو دوش دیگران برداری، اون موقع کرامت وجودی تو افزون میشه. و اگر دنیا به تو پشت کنه، سهلنگاری کنی، کوتاهی کنی، کوتاهکاری کنی، تنبلی کنی، این دنیا که به تو پشت میکنه، خوبیهای تو رو هم سلب میکنه، تو رو بی‌حوصله، کسل، تنبل اینها بار میاره. در حقیقت اون اصل کرامت انسانی مخدوش میشه. یا یک مثال دیگه هم عرض کنم، البته من به شخص عادتم اینه، حالا چون شاید ما کمتر با هم رو در رو شدیم، خیلی هم دیگر نشناسیم، بنده حقیر اساتید ما اینطوری بارمون آوردن که روی یه روایت زوم کنیم، دیگه شیرازه روایت رو دراریم. یعنی گاهی اوقات باور کنید این اساتید ما روی کسره زیر ربه، مثلا چرا رب به حبلی ملدون که ذریتن طیبه، این ربه، این کسره رب زیر با چیه؟ یعنی 10 تا جلسه پیرامون نبحثای صرفا ادبیاتی ها،
علتش این است که جنبه داره. شما راجع به همین حدیثی هم که الان فرمودید، خصوصیت فردی که باید کسب بشه هم به عنوان زیر ساخت تحقق این حدیث مطرحه. یعنی کسی که اگه تحصیب نفس پیدا نکرده باشه، یا خدای نکرده دست به تشویشی، تدلیسی، تزویری، اینام هست، ممکنه که واقعا ما داریم دیگه در شراکت ها، در همکاری ها، خدای نکرده وسوسه ها، در خوردن و بردن ها، در گرفتن و سکوت کردن ها. یعنی اگر که مال هم آلوده به مواردی بشه که انسان نسبت به او میداند ولی قفلتی به خرج بده، سرانجامی نخواهد داشت. یعنی این حدیث محقق نخواهد شد. من فرمایشتون رو گرفتم، ولی میدونم که شنوندگان ما هم به دقت دارن برداشت میکنن از نکات ظریف شما. به لحاظ زیغ وقت بیشتر علاقمند به بله نمونه های بیشتری هستیم.
یه نمونه دیگه من خدمت شما عرض کنم پیرامون کرامت انسانی که عرض کردن در توصیه های اقتصادی حضرت این موج میزنه، این حلقه مفقوده. جالبه که زکریا ابن آدم رو حتما میشناسید، در شیخان قوم ایشون دفنن. ایشون کسی بود که در قوم زندگی میکرد، انقدر از جهت معنوی قوی بود، خب خسته شده بود، اون موقع تو قوم اختلافات زیادی وجود داشت و ایشون میخواست از قوم خارج بشه. نامه نوشت به موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت جوابش دادن که تو بمان در قوم که به وجود تو در قوم از اهل قوم بلا دفع میشود. حالا بعد از موسی بن جعفر ایشون وقتی که امام رضا در مدینه بودن از حضرت سوالی کردن، این سوال رو من برای شما عرض کنم که از عیون اخبار رضا باز هست روایت، که سوال کردن که یک شخصی که اهل ذمه است یعنی مسلمون نیست به من رجوع کرده یا علی ابن موسی رضا و به من گفته که از جهت فقر و ندارایی بچه‌م رو میذارم پیش شما، شما به قول ما تراخوشکش کن، خوراکش رو بده، برده شما باشد، این بچه برده شما باشد. حالا رفتار امام رو ببینید، امام رضا صلوات الله علیه. حالا اگر ما بخوایم این رو به قاعده امروز دنیای فعلی دراریم، میگیم خب خیلی خوبه تا میتونی ازش کار بکش، مفت و مفت بالاخره دادن بده، یه نون بخور نمیر بهش بده و کار بکش ازش حسابی اینا. حضرت میفرماد که آزاده خرید و فروش انسان نمی کند حتی اگر اهل ذمه باشد. این آزاده یعنی کسی که آزاده زندگی میکنه، یعنی همون کرامت انسانی رو در زندگیش لحاظ میکنه. حضرت سری تشر میزنه به این بزرگوار، خرید و فروش انسانی یعنی چی؟ این چه معنایی داره؟ که گاهی اوقات ما متاسفانه، حالا شاید این برد فروشی و برد خریدن الان دیگه نیست به نوعی در ممالک ما، اما جورهای دیگه هست، طرف خیلی چیزهای دیگر رو میفروشه.
درست. بسیار خوب، با شما شنوندگان عزیز هستیم همچنان ویژه برنامه میزان رضوان در رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه رو یادآور میشم بار دیگر، 30036 37، و این مناسبت رو هم به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستن تسلیت عرض میکنم، شما دارید ویژه برنامه سال روز شهادت هشتمین امام بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام رو از رادیو اقتصاد میشنوید. بیایید با هم زمزمه کنیم: پروردگارا درود و رحمت فرست بر علی ابن موسی رضا، پسندیده و پیشوای پارسا و منزه، و حجت تو بر هر کس که روی زمین است و هر کس که زیر خاک، بسیار راستگو و شهید و رحمتی فراوان و کامل و با برکت و متصل و پیوسته و پیاپی و بهترین رحمتی که بر یکی از اولیاء خود فرستادی، سلام ما بر علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شو ده شب تنهایی من نور رد می شد، مسیر خانه هم از کوچه سرشور رد می شد. چه می شد بودم آن روزی که مولایم ز نیشابور رد می شد. به اینها